أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خدمت شما هستیم با جمع‌بندی کتاب فضل علم. یه بار دوباره برگردیم در واقع از اول ببینیم تو این کتاب در واقع چه دیدیم و چه خواندیم. خب اولین مطلبی که اینجا خدمت شما عرض میکنیم این هست که ما تو کتاب عقل و جهل با عقل آشنا شدیم و دانستیم که عقل نیازمند به علمه. وقتی که در این در واقع کتاب وارد شدیم دیدیم که اتفاقا بحث علم رو مفصلا داره بهش میپردازه. اونجا یاد گرفته بودیم در کتاب عقل و جهل که عقل کارش کشف حقیقت، عالم حقایق، جهان بیرون، جهان درون. عقل که همه رو کشف میکنه و به انسان کمک میکنه تا خودش و پیرامونش رو بشناسه. ولی عقل نیازمند علمه. اگر علم آمد، عقل به میدان بیاید، با توجه به ساختار وجودی انسان و فطرت انسان که در میدان فطرت هست، عقل بیاد و جهل کنار بره، علم به انسان برسه و انسان در بستر حیات خودش در مواجهه باشه، یعنی اون چیزی رو که الان علمشو دارن به شما میگن تو بستر زندگیت باش درگیر باشی. تو این شرایط بود که معرفت شکل می گرفت، که در مورد سازوکار شکل گیری معرفت هم یکم با هم صحبت کردیم. معرفت یعنی این که من حقیقت را در درونم بیابم، بگم یافتم، واقعیت این است. و گفتیم که در واقع اون معرفت در واقع یک معرفت ذهنی نیست که تصوراتی باشه در ذهن ما، مفاهیمی باشه در ذهن ما. فارغ از همه مفاهیم، من وقتی به میدان زندگی میرم عقلم با منه. عقل قدرت کشف حقیقته، کشف میکنه، مقایسه میکنه، سنجش میکنه، استدلال میکنه و حکم میکنه. من هستم و عقلم و ساختار وجودیم، فطرتی که خدا به من داده، یه سیستم عاملی روی من گذاشته. مثلا اولویت سیستم عامل های شما، مثلا فرض کنید که میدونی که همسانی رو میفهمی، تفاوت رو میفهمی، تمایز رو میفهمی، تناقض رو میفهمی. اینا سیستم عاملیه که روی ما گذاشته. یه سری گرایشات عمیق فطری داری، خدا رو در درونت میشناسی، اینا سیستم عامل ماست. سیستم عاملی داری در درون خودت به نام فطرت، قدرتی به شما داده شده، اجازه داده شده که شما بهره‌مند بشی از در واقع موجودی، از حقیقتی در این عالم به نام عقل، که کارش اینه که کمک به شما میکنه حقیقت پیرامونتو بشناسی، سنجش کنی، مقایسه کنی، استدلال کنی، حکم کنی، دلالتها رو کشف کنی. اینا کار عقله. این عقل محتاج چیه؟ محتاج اینه که داده بهش برسه. اینجا هم دارید میبینید، من اینجا اومدم نظام دانایی انسان رو گفتم که اولین ستون نظام معرفته. داده های بیرونی میاد. داده های بیرونی سه دسته است. این در واقع مستطیل های سبز رنگ سمت راست، داده های وحیانی، داده های تجربی، داده های انباشته قبلی. یعنی که علمی که از بیرون میاد و گفتم داده، علم بیرونی، یه بخشش وحیه، یه بخشش تجربه منه در بستر زندگی، یه بخشش هم این که از قبل دیگران تجربه کردن تجمیع شده به دست من رسیده. اینا میاد بعد مستطیل بزرگتر میگه داده های بیرونی با علومی که بدون توجه به هر مفهوم دانشی واقعیت رو توضیح میدن. داده های بیرونی یا علومی که بدون توجه به هر مفهوم دانشی واقعیت رو توضیح میدن. این دارن اینا برای من بیان واقع میکنن. حالا میگم دانش رو اول کتاب فضل من براتون توضیح دادم که دانش غیر از علم تو اصطلاح ما هست. علمی که از سمت وهمیات میخواد حقیقت رو برای من بگه بدون هر گونه اصطلاحی که من بخوام براش بسازم، اصطلاح سازی بکنم. نه، با همین بیان زبانی خودم و هم واژه‌های زبانی واقعیت رو برات بیان میکنه. یا خودت تجربه میکنی یا دیگرانی که تجربه کردن به تو میرسونن، که البته تو داده هایی که از قبل دستت میرسه بعضیشون تو ادبیات های دانشی هن. اینا همه میاد اگه عقلت تو میدان باشه و عقل دچار غفلت نشده باشه، جهل سایه ننداخته باشه و فطرت شکوفا بشه. علم میاد با کمک عقل فطرت رو بازیابی میکنه، فعال میکنه و عقل و فطرت من به کمک این علم در صحنه های زندگی حقیقت رو میابند. میگه آره من خدا رو رزاق یافتم، آره فهمیدم که خدا از اون جایی که تو گمان من نمیاد به هم روزی میده. وحی درست گفت، عقل تصدیق میکنه، اول این وحی رو میگیره میگه خدا گفته، مؤمن از اون جایی که اصلا تو فکرت هم نمیاد به روزی میدم، بعد میره تو بستر زندگی و این گونه روزی میگیره و میگه من یافتم که راست گفت خداوند بلند مرتبه، که اینجوری روزی میده. به این میگن معرفت. معرفت یک تصور ذهنی نیست، معرفت داده بیرونی نیست، معرفت دریافت درونی منه از حقیقت عالم. نظام معارف گفتیم میشه درک نظاممند حقایق عالم در وجود من، در قلب من. معرفت نظام شناسیه، نظام حقیقت را بشناسم. این درک روشن شدگی درونی انسان نسبت به واقعیت که تعبیر روایت بود دیگه، و من لم یعقل ان الله لم یعقد قلبه على معرفت ثابته یبصرها و یجد حقیقتها فی قلبه. این تعبیر امام کاظم در کتاب عقل و جهل بود. اون معرفت ثابت بینا کننده، روشنی بخش که من روشن میکنه نسبت به واقعیت، صرفا درک یک سری مفاهیم ذهنی نیست. استناد این درک به واقعیت و قدرت کشف عقل و اون سیستم عامل اولیه کمک میکنه عقل بتونه تو این مواجهه ها کارش رو انجام بده. فطرته و اون داده‌ای که عقل رو اساره میکنه فطرت رو شکوفا میکنه، داده های وحیانی، داده های بیرونی و تجربه‌ای که من دارم در بستر زندگی انجام میدم. پس در بستر معرفت تجربه هم نقش داشت، وحی هم نقش داشت، عقل و فطرت هم نقش داره. این نظام معارف من بود، درست شد که خدمت شما عرض کرد. پس در کسب معرفت نیازمند دریافت علمی. اگر میخواهیم عقل برای ما حقیقت رو کشف کنه، عقل نیازمند علمه. یادتون باشه تو کتاب عقل و جهل داشتیم که یا هشام لا نجات الا بالطاعه و طاعت بالعلم و العلم بالعقل یعتقد ولا علم الا من عالم ربانی و معرفت العلم بالعقل. ای هشام، نجاتی نیست الا به طاعت و طاعت به واسطه علم انجام میشه و علم به واسطه عقل اخذ میشه و فهم میشه و علم نزد عالم ربانی است که فرمودن ما اهل بیتیم. و بعد اینکه معرفت و دریافت این علم کار عقل که تصدیقش کنه، یعنی عقل نیازمند علمه. و ما در کتاب فضل علم بودیم، در کتاب فضل علم بود. اما دانایی انسان، ببین، پس داده بیرونی یا علم بیرونی اصلا دانایی من نیست، باید بیاد من اخذش کنم. که اخذ این هم البته دو مرحله داره، توی کتاب فضل علم اخذ کردم. یه مرحلهش اینه که فهمش کنم، این علم رو بفهمم. یه مرحله هم اینه که تصدیقش کنم و بگم درست بود، اینی که فهمیدم درست بود. ولی به اینجا ختم نمیشه و من بعد میام بر اساس آنچه که از حقیقت عالم دریافتم و اسمشو میذارم معرفت من، دانش میسازم. من میام دانش میسازم. دانش چیه؟ دانش اینه که من فهم خودم رو میام نظاممند میکنم در قالب یک سری مفاهیم به دو دلیل. دانش رو میسازم. ببینید مستطیل دوم که دانش سازی میکنم، یه سری مفاهیم دانشی میسازم، بعد فرضیه تعریف میکنم، تئوری پردازی میکنم، یعنی برای این مفاهیمم یه تور فرضیه و تئوری میندازم. البته پایه این مفهوم سازی و فرضیه سازی و تئوری سازی تو کشف واقع، ولی من میام این واقعیت رو میریزم توی بیان ویژه‌ای و یک فرضیه ای رو روش استوار میکنم. چرا این کار رو میکنم؟ برای اینکه میخواهم دو تا هدف دارم. یکی اینکه این آنچه دریافتم رو بتونم به دیگران به خوبی بفهمانم و معرفت خودم رو به دیگران منتقل کنم. یکی هم این که بتونم با کمک این دریافت خودم از واقع ساختاری بسازم، نهادی بسازم، مجموعه‌ای بسازم و واقعیت رو کنترل کنم. مثلا من یک درک تربیتی دارم. برای اینکه اینو به بقیه منتقل کنم، بدون اینکه بیام یه صورت بندی کنم فهم تربیتی خودم رو، میگم من اینجوری که فهمیدم هدف تربیت اینه، اصول تربیت در 7 سال اول اینه، تو 7 سال دوم اینه، تو 7 سال سوم اینه، روش تربیت تو هر کدوم از اینا اینه، موانع تربیت اینه. اگه من این دستبندی ها و صورت بندی های مفهومی رو نکنم، فهم خودم رو نمیتونم یه دفعه بریزم تو مغز یکی دیگه، اونم نمیتونه یه سر با من زندگی کنه. باید دستبندی کنم دانسته هام رو. از همینجا دانش سازی آغاز میشه. و چه کار میکنم؟ من که فهمم رو به دیگران منتقل کنم، به بقیه بفهمونم که من تربیت رو چی میفهمم و بعد کمک کنم که بر اساس این فهم صورت بندی شده، مرتب شده، دستبندی شده، مدرسه برپا بشه. معلم بتونه تو کلاس بچه ها رو کنترل کنه، تربیت کنه، ارتقا بده. این دوتا کار، یعنی انتقال فهم خودم به دیگران، انتقال معرفت خودم به دیگران و کنترل پیرامونم بر اساس این معرفت، نیازمند دانش سازی. استناد این دانش به چیه؟ مستطیل آخر، به درک من از واقعیت. دانش یه پاش توی معرفته، یه پاش توی واقعیته. مثل ابزاره، من میسازمش. درست شد؟ اینم دانش. البته یه دانش عملی هم داشتیم. دانش هم البته نظاممنده، نظام دانش داریم. همه دانش ها با هم شبکه میشن. اگه بر پایه یک معرفت ساخته شده باشن، یک نظام معارف، و بعد بر اساس این نظام دانشی یک نظام دانش عملی میسازم. مثلا میخوام برم تو مدرسه بچه تربیت کنم. آیا فقط درکم از تربیت و اون مثلا من رفتم تو دانشگاه، درک تربیتی بهترین استادان رو در قالب مفاهیم دانشی یاد گرفتم، همین برام کافیه؟ نه خیر. شما وقتی رفتی تو مدرسه او لازم بود، بعد مثلا میفهمیدی تو 7 سال اول اصول اصلی تربیت چیه، روش های مهم تربیتی چیه، اونایی که روش هایی که نباید انجام بدی چیه، موانع چیه، اینا رو میدونستی. ولی وقتی رفتی تو مهد کودک، تو پیش دبستانی، 30 تا بچه با شماست که هر کدوم یه ویژگی هایی دارن، با هم فرق میکنن، یه وضع موجودی دارن، شما اینا رو میخوای تغییر بدی، به یه وضع مطلوبی برسونی، برنامه خودشو باید براش بریزی، قواعد ایجاد تحول در خارج برای حرکت از وضعیت موجود به مطلوب میشه دانش عملی، که این مورد به مورد میتونه متفاوت بشه و قواعد خودشو داشته باشه. هرچند قواعد دانشی در تمام موارد جاریه، این تو تمام 30 تا بچه‌ای که دست منن، اصول تربیت، روش تربیت، عوامل تربیت یکیه، ولی هر کدوم یه ویژگی های مختص به خودش هم داره که حرکت دادنش از وضع موجودش به وضع مطلوب ویژگی های خودشو داره، قواعد خودشو داره. به این میگن دانش عملی. نهاد یکی از کارهاش همینه که جهدهی های کلی رو، یعنی من مدرسه میسازم که وقتی بچه ها اومدن اصولا همه با هم همجهت بشن در جهت درک معرفتی من بر اساس همون دانشی که ساختم، و به من کمک کنه تا بینش اونا رو جهت بدم، گرایشات اونا رو جهت بدم، رفتارهاشون رو جهت بدم. بعد مدرسه ای که درست میکنی، مثلا شما یه مدرسه توی یکی از بندرهای جنوبی کشورمون درست کردن، ببینید جایزه برنده جایزه بهترین مدرسه، بهترین معماری دنیا شد، ولی یه مدرسه دایره شکل که دیواره هاش سوراخ‌های بزرگی داره و به نحو خاصی باد توش میچرخه، اصلا مردم توی روستا ساخته شده. ببین اصلا اون مدرسه رو حتی معماریشو برای اونجا درست کردن، یعنی اون تکنولوژی ساخت مدرسه در همچون بومیه. نمیشه وسط تهران همچون مدرسه ای بسازی، دوز میزنه همه چی میبره. پس یه دانش عملی مربوط میشه به اون وضعیت ویژه. از اون دوتا هم بگم و تمام. توجه محوری داره به تغییر مناسبات و تعلقات فرد و افراد توی دانش عملی برای تغییر وضعیتشون. استنادش چیه؟ استنادش به همون نظام معارفه، اینکه من واقعیت رو چی یافتم، تربیت رو چگونه فهمیدم. اینا باعث میشه که تو هر بومی که رفتم بتونم متناسب اون بوم برنامه ویژه خودش رو بریزم، که الان یه چیزی تو مدرسه ما هست به نام طرح بوم، برنامه ویژه مدرسه، مخفف اینه برنامه ویژه مدرسه، حتی خیلی کمه 60 ساعت در سال. این کلن دانایی های ماست. دانایی های ما یا درکیه که از حقیقت عالم پیدا کردیم که نظام شناسیه، حقیقت عالم رو میشناسیم، یا بر اساس این حقیقت میایم ابزار تصرف میسازیم. دانش ابزار تصرفه، و یا اینکه در ادامه اون دانش در واقع عملی، دانش عملی خودمون رو برای طراحی نهادهای اجتماعی و در واقع تنظیم تعلقات و گرایشات و بینش‌ها و رفتارهای مردم، اون دانش عملیمون رو طراحی می‌کنیم. نظام دانش و نظام دانش عملی یا تکنولوژی رو ما می‌سازیم، ولی نظام معارف کشف شدنیه. الحمدلله رب العالمین.